به نام خداوند جان و خرد، با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب، برنامه ما امروز درباره خیمه شب بازی انتخابات در ایران و امریکاست. خب، اسنویسی علاقمندان به شرکت در این خیمه شب بازی تمام شد و 80 یا 81 نفر، عمدتاً به جز 4-5 نفر خانم، بقیه همه مردان هستند که اسمو نوشتن و به هر حال از حول حلیم با سرعت یه دی جلو افتادن و به هر حال اقدام کردن برای این انتخاب. من به نظرم این اسم خیمه شب بازی از این جهت مناسب اومد که حالا شاید نسل امروز خیلی به خاطر نداشته باشن، ولی در اون دوران جوانی ما یا دوران مثلا کودکی، قبل از اینکه سینما بیاد، یکی خیمه شب بازی خیلی مرسوم بود، یکی هم شهر فرنگ. خیمه شب بازی خیمه‌ای که پشتش یکی دو نفر یک عروسکایی رو با یه نخ حرکت میدادن و اون طرف هم کسانی که تماشا میکنن پشت صحنه رو نمیدیدن. این عروسکایی که دارن حرکت میکنن و با هم یه حرفی میزنن که اون پشت پرده در واقع کسانی دارن صحبت میکنن. یعنی یه بازی که ظاهرش یه کودک که میرن اونجا فریب میخورن، فکر میکنن واقعیه، ولی عملا سر نخا دست کسی دیگه است. یکی هم شهر فرنگ بود، اونم قبل از این که سینما بیاد، یه جعبه های بزرگی تقریبا گرد مانند که حالت برونزی هم داشت و یه به اصطلاح سوراخ هایی که این بچه ها از اونجا نگاه می کردن، چراغ توش روشن بود و این عکس ها رو، عکس هایی که از فرنگ از اروپای اون موقع بود، اینا رو همچنین به نوبت می گردوندن و اینا تماشا می کردن و به حال یاد فرنگ می افتادن. حالا اون چه که داره میگذره در انتخابات ما، همون حالت شهر فرنگ خیمه شب بازی داره. نمایش های خارجی هم از دور آدم احساس میکنه شهر فرنگ حالا چه خبری هست، ولی وقتی در عمقش بیشتر جلو میره میبینه اونجا هم خیمه شب بازیه. خب، به نظرم رسید که یک صحبت کوتاهی، چون فصل انتخابات در هم امریکاست و هم در ایران، یه اشاره‌ای به اوضاع احوال هر دو جامعه بکنیم. همین یکی دو روزه دیدم که سید اصلاح طلبان، سید محبوب، سید محترم جناب آقای خاتمی هم که این همه تجربه انتخابات دوره‌های گذشته رو هم شاهد بودند، باز گویا هنوز امیدوار هستند که در این نظام میشه امیدوار بود به یک تغییر اساسی. میگن من جرب المجرب حلت به ندامه. اون کسی که یک کار تجربه‌ای شده رو باز دو مرتبه بخواد تجربه کنه پشیمون خواهد شد. میگن خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. یعنی مشکل ما خیلی اساسی تر از این حرف هاست و جای تأسفی که شخص محترم و موجه و مورد احترام اکثریت مردم آقای خاتمی باز امیدوار هستند که یه تغییری تو یک نظام ولایت مطلقه فقیه اتفاق بیفته. دیگه از نمونه آقای روحانی که دیگه تجربه از این روشن‌تر که نمیتونه بشه. آقای روحانی که خب در طول چندین دهه گذشته از مهره‌های اساسی اون رژیم بود، هم حتی از قبل از انقلاب کاملا مطمئن مسئول مطالعات استراتژیک و گزارش حتی اون سرکوب دانشگاه رو همیشون به مجلس دادن. خب همینه که دیدن ایشون یه حرفای خوبی داره میزنه و خب به هر حال ایشون تو مطالعات استراتژیک بود و یه آگاهی های خیلی خوبی پیدا کرده بود، کتابی هم چاپ کرده بودن، نشون میداد میخواد یه تحولاتی به وجود بیاره. وزرای به طور البته مقایسه‌ای خیلی بهتر رو هم انتخاب کرد، تلاش کرد که یه کاری انجام بده. ولی عملا حتی در مورد آقای روحانی هم دیدیم که مادام که ولی فقیه وجود داره نمیشه، یعنی هیچ اصلاحی، هیچ تغییری صورت نمیگیره وقتی همه راه‌ها به روم قطع میشه، بفرمایید به قم، به ولایت مطلقه فقیه منتهی میشه، یک کار اساسی نمیشه کرد. مادامی که شورای نگهبان هست و شورای نگهبان هم به طور مستقیم یا غیر مستقیم برگزیدگان خود رهبری هستند، آیا میشه یه تغییراتی رو انجام داد مادامی که یک فرد نپسنده؟ خب درسته، زمان مصدق هم میگیم به حال ملیون جبهه ملی در انتخابات زمان شاه شرکت کرد، ولی این مقدار آزادی بود که از یک فیلتر شورای نگهبان نمیگذشت. بنابراین جبهه ملی با اینکه تعداد خیلی قلیلی بودن، یه فراکسیون اقلیتی بود توی اون مجلس، تونستن هم وارد مجلس بشن و هم لایحه ملی شدن نفت رو مطرح کردن، حمایت مردمی به وجود آمد و اینا تونستن به تصویب برسونن. یا حتی در دوره بیستم فقط یک نفر از جبهه ملی وارد مجلس شد، الهیار صالح از کاشان، ولی شاه نتونست اون مجلس رو هم تحمل بکنه، مجلس رو منحل کرد حتی. یعنی در اون دوران درسته که تنها راه رسیدن به یه قدرت مطلوب در سیستم هایی که مبارزات پارلمانی اصل هست اینه که وارد انتخابات آدم بشه، انتخابات حق مردمه، اگه مردم کنار بکشن که خب کی میتونن به هر حال خودشونو به دست بیارن. ولی وقتی توی نظامی از پایه مسئله خرابه، یعنی همه اینا باید به تصویب نمایندگان رهبری برسه، شورای نگهبان طبیعتاً راه بسته است، بن‌بسته، اصلا نمیشه توی همچین نظامهایی امیدوار دم باشی که تغییراتی به وجود میاد، جز این که به تعبیر قرآن میگه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پیامبر اعلام بکن به کافران که من اونچه که شما میپرستین نمیپرستم، شما اونچه که من به دنبالشم اونو قبول ندارین، لکم دینکم ولی دین. البته اون موقع پیامبر با کافران به معنای کسانی که منکر نبوت بودن، منکر آخرت بودن صحبت میکرد، کافر به معنای که اون حق و اون حقایق رو میپوشوندن. الان هم اونهایی که رأی مردم رو اصلا باور ندارن، در مبانی اعتقادیشون به حاکمیت ملت معتقد نیستن، اصل و اساسش منکر و کافر به این اصل هستن. در نظام ولایت مطلقه فقیه که حتی نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور منتخب مردم حتما باید به تنفیذ مقام معظم رهبری برسه تا مشروعیت پیدا کنه، چه اعتباری برای شرکت در انتخابات در یک همچین نظامی وجود داره؟ بنابراین من تعجب میکنم که بعد از این همه تکرار و این همه تجربه‌ای که ملت ایران انباشته است، هنوز یه عده‌ای فکر میکنن که تو این خیمه شب بازی بتونن شرکت بکنن و یه نقش ایفا بکنن، در حالی که این سر و تهش همش در واقع بسته است. به هر حال به نظر میاد که در بعضی از موارد سکوت و اظهار نظر نکردن بهتر از گونه ایست که تأیید ضمنی باشه. بذارین من حتی اگه داشته باشم بخونم یه قسمتی از فرمایش ایشون رو. بله هست، میگن که استقرار سامان مردم سالاری که خواست دیرینه ملت ایران و گشاینده راه به سوی آینده بهتر است، با انتخابات و از راه آن میسر است، در حالی که انتخابات سالم و رقابتی باشد. خب کدوم سالم اینجا؟ کجا رقابتیه؟ و انتخاب کننده مردم باشند نه حاکمان. خب اینا که نیست، الان حاکمان دارن انتخابات برگزار میکنن. بعدم میگن ما تا چنین انتخاباتی خیلی فاصله داریم. خیلی خوب، ولی با توجه به اوضاع و احوال درونی و بیرونی و پیرامونی. خب همیشه این صحبت بوده آقا اوضاع احوال یه جوری است که باید مشارکت آدم بکنه، یعنی با این اوضاع و احوال چه بسا شرکت در انتخابات موجه باشد. آخه چه موجهیه؟ ولو اینکه شرایط انتخابات کاملا مطلوب وجود نداشته باشد، نه تنها کاملا مطلوب، هیچ فرقی نسبت به گذشته نکرده. چه تفاوتی با انتخابات گذشته کرده که حالا آدم بگه که یک جای روشنی هست؟ بعد می فرماید ضمن تأیید راهبرد انتخاباتی جبهه اصلاحات، یه 13-14 نفر هم از اصلاحات شرکت کردند. اگر پیشنهاد جبهه محقق شود در انتخابات شرکت میکنم. پیشنهاد جبهه خب هنوز که منتشر نشده، نمیدونیم. بعدم میفرمایند که گرچه تحول اساسی دور از دسترس و حرکت به سوی آن با دشواری های فراوان روبروست، ولی نفس باور به تحول و اصلاح سبب خواهد شد که با تعامل مثبت و سازنده با ارکان حاکمیت به نفع مردم و به کارگیری همه امکانات و ظرفیت هایی که در اختیار دارد که چندان هم زیاد نیست، اوضاع را بیشتر و نگرانی ها از بدتر شدن شرایط و نگرانی ها کمتر بشه. البته خب مفصل این مطلب، یعنی ایشون همچنان بدون اینکه هیچ علامت روشنی آدم دیده باشه معتقد هستن که خب حالا البته فعلا نگفتن، گفتن اگه اون شرایط مقدماتی تحول پیدا کنه میشه شرکت کرد. بذارید بعضی از اظهار نظرارم براتون بخونم. یکی سرمقاله جمهوری اسلامی، روزنامه جمهوری اسلامی، انبارش از آزموده را آزمودن خطاسته. خودی ها دیگه ببین اونا هم قبول دارن. با وارد شدن احمدی نژاد که دو دوره هر کدوم 4 ساله چه بلایی سر مملکت آورد، بدون که اسپیاره منظورش احمدی نژاد و امثال ایشونه، میگه که در مورد افرادی که ضربه های مهلکی به کشور وارد کردند و علارغم کارنامه سیاهی که دارند باز هم برای تصاحب قدرت و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری خیز برداشتند، نشان دادن سعی صدر شورای نگهبان جایز نیست و نباید به آنها اجازه تخریب مجدد کشور داده شود. این افراد علاوه بر کارنامه سیاه دوران تصدی ریاست جمهوری، اسناد و مدارک متعددی در زمینه ضدیت با اصول آرمانها، ارزشها و تخریب اعتقاد و اعتماد مردم به جای گذاشتند که هر کدام از آنها به تنهایی برای اثبات عدم صلاحیتشان کافی است. کسانی که حتی برای ثبت نام نامزدی خود مدت‌ها متوسل به اقدامات نمایشی می‌شوند. حتما فیلمش رو دیدین که با تیم و گروهشون میان و شناسنامه رو نشون میدن، از همون اسم نوشتن، حالا تو نارمک دی رو جمع کردن و بازی‌های طرفداری ملت به راه انداختن، میگه همراه با بازی‌های سیاسی به محل ثبت نام می‌روند. حتی اگر سابقه دیگری هم از آنها در دست نباشد، همین اقدامات نشان دهنده بازیگر بودن آنهاست. کشور ما به اندازه کافی از بازیگری ها و بازیگری آن سیاسی ضربه خورده است، به طوری که به هیچ وجه تحمل ادامه چنین بازی هایی را ندارد. علاوه بر این، کسانی که در دوران تصدی ریاست جمهوری مرتکب زشت‌ترین اقدامات برای سرکوب مردم شدند و با بدترین ادبیات درباره مسائل داخلی و بین المللی سخن گفتند، همه به خاطر دارین، بیشترین تحریم ها را به کشور تحمیل کردند، جامعه را دو قطبی کردند، مسائل اصلی را کنار گذاشتند و امور فرعی را پررنگ کردند، افراد کوچک و ضعیف و ناکارآمد را بر مردم مسلط کردند و کشور را حداقل 10 سال به عقب برگرداندند، باید در پیشگاه مردم جوابگو باشند، نه اینکه بار دیگر هوس حکمرانی کنند. مهمتر این که همین افراد تمام این ارتکابیه های مجرمانه خود را به دیگران نسبت می دهند. بعد میگه دروغ، بد اخلاقی های سیاسی، درویی و اقدامات نمایشی بخش دیگری از دستاوردهای این افراد است. کسانی که این خصلت های زشت را در جامعه نهادینه کردند و با این کار خود لطمه بزرگی به فرهنگ کشور زدند، قطعاً صلاحیت بازگشت به جایگاه مدیریت کشور را ندارند. این دیگه سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی همین چهارشنبه به وقت ایران 16 خرداد، تنوری مقاله جدید. خب یعنی آقای خامنه‌ای دیگران نمیدونن این سوابق امثال آقای احمدی نژاد یا دیگرانو، یا نه همون خیمه شب‌بازیه، باید مردم کشون تو میدون. احمدی نژاد خودش عضو مجمع تشخیص مصلحته، مصلحتشون ایجاب میکنه این بازی رو دو مرتبه رونق بدن، بازی که بار 14 هستش. مردم باید مشغول باشن، مشارکت کنن، یه تعدادی بیان تو میدون و به هوای این که چیزای علاقمندان به خودشون و هوادارانشون بیارن، گرم بشه این تنور انتخابات. و اینا برنامه ها از قبل تعیین شده، فقط یه نمایشیست از انتخابات. بیش از همه به دین آسیب میزنن. یک مقاله هم دیدم مال یکی از استادای حوزه علمیه قم از روحانیون، آقای زکائی، میگه که ایران تبدیل به بیدین ترین و سکولار ترین کشور مسلمان خواهد شد. ما باختیم، خیلی بد باختیم. میگه که اخیراً مشاهده شده در فضای مجازی از مرگ روحانیت مردم ابراز شادی میکنند. دلیل آن شادمانی ملی از مرگ انسان چیست؟ کجای دنیا مردم کشور از مرگ یک انسان چنین به وجد می آیند؟ آیا مرگ یک انسان می تواند شادی بیاورد؟ شادی آنها از مرگ یک عقیده و یک تفکر رادیکال است که خود را در قالب شادی از مرگ یک نماد آن تفکر به نمایش می گذارد. میگه این برای آینده اون عقیده بسیار خطرناک است. شادی امروز مردم در مرگ یک روحانی اولین نشانه های مخالفت عمیق و قلبی مردم با ایدئولوژی سیاسی می باشد. تنها راه نجات دین و مذهب از آسیب بیشتر خروج روحانیت از پست های حکومت سیاسی و پرداختن به مسائل اعتقادی جامعه است، که البته دیر شده و نسل‌های 50 تا 90 اکثراً بدون مذهب و اعتقاد دینی هستند. میگه ما نتوانستیم طی این 43 سال بر اعتقادات بیفزاییم یا حداقل اون اعتقادات موجود رو حفظ کنیم. با تمام بودجه‌های چندین هزار میلیاردی ده ها نهاد دینی حوزه‌های علمیه، عملاً خروجی آنها صفر و حتی منفی بوده است. دیگر اغلب پرورش یافتگان جمهوری اسلامی حتی نماز نمی‌خوانند، که هیچ تمام مظاهر دین را تمسخر می‌کنند. حال هرچه مسئولان در تلویزیون اصرار بر دین ورزی جوانان بکنند، استقبال مردم از نوروز و جشن سرور بی‌نظیر مردم از آثار این تغییر بنیادی در عقاید مردم است. خداوند همه علمای دین را که سالانه میلیاردها تومان بودجه برای حفظ اسلام می‌گیرند را نخواهد بخشید. آخرش هم چیز جالبی رو تعریف میکنه، میگه یکی از طلبه ها به من گفت فرزندی دارم 4 ساله، دستش را گرفتم تا برای خرید به بازار برویم. هنگام خروج از منزل به من گفت اگر با لباس بیایی من با تو بیرون نمی آیم. بچه 4 ساله. اونجا تمام وجودم را سراپا شرمساری گرفته. به یاد سخن مرحوم آیت الله طالقانی افتادم که می گفت روحانیت اگر وارد حکومت شود نه تنها خود که دین را نیز از بین خواهد برد. به منزل بازگشتم، لباسم را درآوردم و در عالم تنهایی گریستم. همسرم متوجه حال خرابم شد، پرسید چرا منقلبی؟ گفتم چرا نباشم، امروز 20 سال تحصیل مرا در حوزه فرزند خردسالم به چالش کشید، ما باختیم، خیلی هم بد باختیم. ببینید این صدا هم تو ایران در اومده، یک روحانی استاد حوزه علمیه. حالا من نمیدونم این بزرگوارانی که فکر میکنن با شرکت در انتخابات میتونن کمکی بکنن، آیا با این وضعیت موجود، با این شورای نگهبان، با این همه تجربه به چی فکر میکنن؟ آیا اینه که استاد حوزه علمیه قوم گفته اینو تجربه خودشون نکردن، سوابق خود جناب خاتمی که خب خیلی بیشتر از این کسانی است که این رو نوشتن، آیا باز امیدوار هستن که یه تغییر و تحولی به وجود بیاد؟ به هر حال این در مورد خیمه شب بازی در واقع چیزی که در ایران گذشته. در قرآن یک آیه است می‌فرماید والذین یجتنبون طاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا. اونایی که از طاغوت فاصله می‌گیرند، طاغوت آیا باید حتما تاجدار باشه یا اگه عمامه دار بود ولی ولایت مطلقه داشت به مراتب بیش از شاه سلطه داشت، این طاغوت نیست؟ طغیان نکرده بر موازین، بر قوانین؟ حالا قرآن داره بشارت میده، میگه اونهایی که اجتناب بکنن، والذین یجتنبون طاغوتا یعبدوها، که تعبد به اون داشته باشن، حرف او رو بپذیرن و انابوا الی الله، به جای اون برگردن نزد خدا، کتاب خدا، راهنمایی های خدا، لهم البشرا، بشارت بر اونها باد. الذین یستمعون القول، اونایی که سخن رو میشنوند، فیتبعون احسنه، از بهترینش تبعیت میکنن، نه اینکه فقط حرف یک نفر رو بشنوند. بنابراین نظامی که از اول بنیادش بر اساس یک نفره، یک حرفه، یک اراده است، از بنیاد فاسده، خرابه. بنابراین چه اصلاحاتی، چه امکان تغییری میتونه توی این سیستم باشه جز اینکه نظامی رو که شرک‌آمیزه، طاغوتیه، فقط یک نفر رو بزرگ کرده، از اول انکار بکنه، نپذیرن اصلا بازی تو زمین کسانی رو که یک نظام شرک‌آمیزی رو بنیاد کردن. اما بد نیست که سوابق این 80 یا 81 نفری که پذیرفته شدن، یعنی اس نوشتن، اینا از 80 نفر 46 نفرشون اصولگران همینا که بودن، یه 13 نفر اصلاح طلب و یک 15 نفر هم ظاهرن مستقل. ولی سوابق رو وقتی میبینیم همه تو این رژیم بودن، شاید به جز یکی دوتاشون. کسانی که سوابق طولانی تو همین جناح اصلاح طلب، علی لاریجانی، سعید جلیلی، زاکانی، محمود احمدی نژاد، پور محمدی، قالیباف، اینا همه دیگه، جلیلی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی تو وزارت خارجه بوده، دفتر رهبری، 6 سال دبیر شورای امنیت، یا لاریجانی، همه اینا رو که خب میشناسین، قالیباف، همه اینا کسانی بودن تو این سیستم امتحان پس دادن، همه یا نماینده سابق. شما خودتون بد نیستین سرچ بکنید سوابق این 81 نفر هستش، تو همه وبسایت هم هست. ببین همشون یا نمایندگان مجلس تو این دوران گذشته بودن وزیر بودن، همه ارکان کلیدی نظام بودن، وزرای دوره‌های قبل، اعضای شورای نگهبان یا سفیر ایران بودن، استاندار بودن، فرمانده‌های سپاه، نمی‌دونم ارتش، تماماً متعلق به این جریان حاکم بودن. به استثناء عرض کردم 2-3 نفر. حالا با اینا چیکار میشه کرد؟ چه آبی با اینا دو مرتبه گرم میشه که فکر بکنیم که بازم حالا شرایط بیرونی و شرایط درونی و شرایط پیرامونی ایجاب میکنه که شرکت بکنیم تو اصلاحات؟ من نمیدونم که چقدر آدم باید خوشبین باشه که فکر کنه که از اینا آبی گرم میشه برای ملت، که اساس در واقع روی یک فرده، یه نفر همه کار است در واقع. خب این در مورد ایران بود، اما اشاراتی هم به انتخابات امریکا بکنم. عرض کردم که این هر دو اینا خیمه شب‌بازیه، مال امریکا بیشتر در واقع شهر فرنگ، که کسانی که ندونن تماشای از بیرون برای اینکه با فرنگ آشنا بشن به هر حال دل می‌بندن. در اونجا می‌بینیم عیناً مثل ایرانه، فرق نمی‌کنه، فقط نوع سیستم یه مقداری با هم تفاوت داره. حالا تو ایران دستگاه روحانیت پشتش هست، روحانیت معتقد به ولایت مطلقه فقیه، بخشی از مثلا روحانیت وابسته به دولت با همون دیدگاه های فقاهتیشون. تو امریکا لابی های قدرت که یه نفر موقعی میتونه پله پله بارا بره تو همین نظام حزبی. اولا دو حزب که بیشتر نیست، حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه، بقیه میتونن کاندید بشن، ولی شرایط به گونه ایست اصلا هیچ که نمیتونه بدون پول بیاد بالا. ده ها میلیون دلار باید خرج بکنه، از کجا میتونه یه فرد بیاره؟ یه فرد سالم از کجا میتونه بیاره؟ مگر اینکه تو این سیستم باشه. بعد کسانی هم تو این دوتا حزب میان بالا که در 20 سال 20 سال امتحان خودشون رو پس داده باشن از دورهای در واقع اولیه، همینجوری کسی بالا نمیاد. این باید در واقع مورد تایید پشت پرده یا باشن، این خیمه شب بازی که دارن میگردونن. اینا امتحان خودشون رو پس دادن، اونایی که وارد حتی مجلس میشن و نمایندگان کنگره میشن. ببینید سیستم همونه، چطور ممکنه یه آدم بتونه میلیون ها دلار داشته باشه تا بتونه تبلیغات بکنه؟ کمپانیای عظیمی که وجود داره، اولا لابیگری که خب نمایندگان مجلس رو میبینن که به نفع اونا رای بدن. قانونیه تو امریکا صدها کمپانیه که کارشون لابیگریه، عمدتاً هم از نمایندگان دوره پیشین مجلس هستن که روش‌ها رو بلدن، پول میدن مردم برای اینکه نمایندگان بخرن، کاملا هم قانونیه. میگن خب اگه اینطور نباشه غیر قانونی، مخفیانه پول میدن به اینا، بذار علنی باشه. ولی به این هوا علنی کردن، خیلی راحت نمایندگان و پولای کلان، نه پول معمولی، هر دفعه برای هر چیزی میخرن. این اصل سازندگان اسلحه، صنایع عظیم نظامی امریکا، دارویی ها، پزشکی ها، بانک ها، بیمه ها، کمپانی های عظیم وجود داره که اینا هم شریکن در سهام این کمپانی ها. همین برنی سندرز، اون نماینده سوسیالیست ها، در واقع افکار سوسیالیست، خود اونم یهودیه، همین چند هفته پیش بود خطاب به نمایندگان، خودش هم نماینده کنگره است، گفت شما همه تون یا میلیاردرین یا دارید میلیاردر میشین، که این حرفا رو گوش نمی کنین، نمی فهمین در واقع. یعنی اینم یه سیستمیست که مثل سیستم ولایت فقیه، که کسانی اصلا تو بازی پذیرفته میشن که قواعد بازی رو رعایت بکنن. و بعدم افکار عمومی رو کیا دارن شکل میدن؟ روزنامه های اصلی دست کیا هستش؟ رادیو تلویزیون ها دست کیا هستش؟ اینا دیگه خیلی روشنه برای مردم که کیا دارن تعیین میکنن. حتی قبل از انقلابم یه مصاحبه با خود شاه بود، از امریکا آمده بودن، اون موقع شاه هم حتی میگفت که شما رو، سیاست شما رو دارن یهودی ثروتمند میگردونن، که اینا میگفت چطور همچی حرفی میزنین، مثلا کی میگین مطبوعات؟ اون موقع هم شاه نیویورک تایمز و یکی دوتا از این نشریات رو گفت، یعنی از اون موقع هم روشن بود. خب حالا توی این جامعه امریکا آیا جز ترامپ و جز بایدن شخصیت دیگه نیست که حتما یا باید این بشه یا اون بشه؟ میبینیم به یه صورت دیگه اینم فرسنگ ها فاصله داره با دموکراسی واقعی. خود ترامپ سوابق زندگیشو همه خب میدونن دیگه، اخیراً در این دادگاهی که 4 پرونده علیه او بود فقط به یه پرونده رسیده ای کردن، فقط یکی از 4 پرونده او 34 مورد جعل مدارک دولتی، مدارک مالیاتی، 34 یکیش اون پرداخت 130,000 دلار به خانم ستاره فیلم های پورن که در انتخابات 2016 حق و سکوت به اون داده بود که رو نکنه، ولی با تقلب های این پولا رو یه جوری داده بودن که جز مالیاتشون در واقع حساب بکنن، یعنی برای سرپوش گذاشتن به این رسوایی های جنسی. قبلا هم 150,000 دلار به یکی از این مدل های پلی بوی داده بودن، یه کسی که این سوابق داره. حالا تو این انتخابات دو مرتبه وارد شده، تو این دادگاه هم که خیلی هم طولانی بود، قاضیش هم براگ، الوین ال براگ، این 50 ساله است که جز همون محله منهتن نیویورک، یعنی محله سیاه‌پوستا، یه قاضی که از هاروارد فارغ التحصیل شده، بالاترین مدرسه حقوق در امریکا، از همه معتبرتر، یعنی یه آدم با سابقه. و بعدم رأی اون تنها نیست، اون دادستان بوده، یک هیئت منصفه 12 نفری، اینا هم تک تک رأی میدادن، دیگران نمیدونستن که این چی رأی داده. 10 ساعت هم با هم هیئت منصفه مشورت کردن، صحبت کردن، یعنی یه رأی است که در واقع اعتبار دستگاه قضایی امریکا رو نشون میده که مثل ایران همه توی یه کاسه نیست که سپاه و نمیدونم دستگاه قضا و حداقلش اینه که با همه این معایبی که داره یه استقلالی در یه جهاتی از این جهت وجود داره. خب اون در 34 فقره همه اینا به اتفاق رأی به این خیانت دادن که حداقل 4 ماه زندانه، که البته اون میتونه تقاضای تجدید نظر بکنه، کش هم میتونه پیدا بکنه تا چندین سال. و بعد تو قوانین امریکا هیچ مانعی نداره کسی که مجرمم هست رئیس جمهور بشه. اینم خیلی خنده داره. البته میگن دموکراسی دیگه، اگه بیش از 50% مردم رأی بدن، حالا میخواد هر کی میخواد باشه، قاتل هم باشه، زندانی هم باشه، مردم میخوان دیگه، پس ما باید به مردم خب اعتماد بکنیم. خب اینم یکی از معایب این جور دموکراسی ها هست که کسی مثل ترامپ میتونه بیاد بالا رئیس جمهورم باز بشه. البته موقعی هم که از دادگاه اومد بیرون خط نشون کشید که خب حالا معلوم میشه که در 4 نوامبر که انتخابات رئیس جمهور خواهد شد، حکم واقعی رو مردم رأی خواهند داد. یعنی اصلا انگار نه انگار که این دادگاه اعتباری داره و رسمیت داره، شاخشون هم کشیده و طرفدارانش هم شلوغ کردن و خب حساب اون گروه به اصطلاح کسانی که انتخابات او رو دارن میگردونن حسابی رو مشخص کردن مردم پول بریزن. تا یکی 2 روز پیش 50 میلیون دلار تا حالا معلوم میشه کسانی هم مردم عادی که همچی پولایی ندارن، کسانی که میخوان او حتما به قدرت برسه. به هر حال اینم یک رئیس جمهور محکوم شده که اولینه در تاریخ امریکا که هیچ رئیس جمهوری اینطور محکومیت قانونی پیدا نکرده. حالا چرا یا آنچه آدمایی میان میدون پیدا میکنن؟ به خاطر ضعف مفرط طرف مقابلش بایدن، که اونم به هر حال خودش رو نشون داده. مثل اینکه تو امریکا اصلا به جز این دوتا نیستش. خب بایدن که خب همه کما بیش دین فراموشکاریش و ضعفش و به شدت حامی اسرائیل تو این جریان غزه بوده، اونم 2 گام برداشته که بتونه در واقع رقابت بکنه. یکی این دادگاه رو، دادگاه ترامپ رو درسته که دادگاه مستقله، ولی زمانش رو جوری تنظیم کرده که قبل از انتخابات یه ضربه‌ای به ترامپ بزنه که نتونه خودشو مطرح بکنه، یعنی در افکار عمومی او رو شکست بده. ولی خیلی هم برعکس فکر میکنن، چون اون طرف رو قبول ندارن، اون برای اعتبار چندان نداره، این به عنوان یه قهرمان که مثلا حالا مقابل بایدن قرار گرفته. دوم این که نقش این که تلاشگره برای صلح بین اسرائیل و بین اعراب و یه کار مثلا مهمی انجام میده، حامی مثلا آتش بس در سوالا، جالبه که تا حالا همش این کمک های میلیاردی بمب و اسلحه و همه تجهیزات و با چه افتخاری به اسرائیل دادن، حالا به عنوانی که میخوان حالا پرچمدار صلح بشن که در آستانه انتخابات کسانی رو که ساده هستن تحت تاثیر خودشون قرار بدن. خب اینم خیلی خنده داره که چطور چیزی که وارونه بوده تو این شرایط میتونه عوض بشه. اتفاقا اگه یادتون باشه در اوایل انقلابم با گروگانگیری، خب این گروگان ها رو انقدر نگه داشتن، اون موقع خب میخواستن که جیمی کارتر با اینکه در تاریخ امریکا از یعنی از نظر IQ در طول تاریخ امریکا بالاتر از همه بوده، بعدن هم که اون کتاب به نفع فلسطین کتابی نوشت، بله حالا اسمش الان یاده، بله راجع به همین آپارتاید بود، بله. خب برای اینکه فکر میکنه آقای خمینی که او نباید بشه، گروگان ها رو نگر داشتن نگر داشتن تا موقع که ریگان اومد، ریگان اون موقع آزاد کردن. یعنی در واقع همیشه تو انتخابات امریکا این آزادی و اینکه تبلیغات نشون بده که حالا این دولت جدید بیاد این مشکل حل میشه، آقای بایدن هم داره استفاده میکنه از این عنوان که کمی جایی باز بکنه. ولی جالبه که بذاریم من اینن یه تیکه متن خودش اگه باشه براتون بخونم، بله این سخن آقای بایدنه، البته ترجمهش به فارسیه، میگه این واقعا یک لحظه تعیین کننده است، اسرائیل پیشنهاد خود را ارائه کرده است، حماس میگوید خواهان آتش بس است، این معامله فرصتی است برای اثبات اینکه آیا واقعا آن را میخواهند. حماس باید این توافق را انجام دهد. ماهاست که مردم در سراسر جهان خواهان آتش بس هستند. اکنون زمان آن رسیده است که صدای خود را بلند کنید و از حماس بخواهید که پای میز مذاکره بیاید، با این توافق موافقت کند. یعنی حماس بیچاره که زیر بمبارانن و اسرائیل رفح رو هم تخریب کرده، اونا مثلا اونا حاضر نیستن. میگه به جنگی که آنها شروع کرده بودند پایان دهد. حماس یعنی میگه حماس بیاد پای میز مذاکره با این توافق اینو بپذیره. نمیگه که بابا 70 ساله که اسرائیل شروع کرده، اینا تو یک زندان، بزرگترین زندان روباز جهان، حالا 7 اکتبر، 7 اکتبر که تاریخ و اون موقع آغاز نشد. بعد میگه که در این مرحله حماس دیگر قادر به انجام 7 اکتبر نیست. مردم فلسطین در این جنگ جهنم مطلق را تحمل کردند. بسیاری از مردم بیگناه از جمله هزاران کودک کشته شدند. زمان شروع این مرحله جدید است. گروگانها به خانه می آیند تا اسرائیل در امان باشد و رنج متوقف شود. زمان آن است که این جنگ تمام شود. بسیار از شما متشکرم. حالا شرایط این جنگ چیه؟ شرایطی که یه پیشنهاد 3 مرحله‌ایه که اسرائیل داده، همونم آقای بایدن خونده. البته خود اسرائیل، دفتر نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو گفته که ما فقط در بازگردوندن گروگان‌ها به خونه خودشون متعهد هستیم. یعنی دولت نتانیاهو میگه ما در این جهت، یعنی اینطور نیست که اون چیزی که شما بگین. ما میخوایم با تمام ظرفیت‌های نظامی حماس در غزه نابود شود. یعنی اصل اینه. اینا هم خیلی روشن گفتن. یعنی با وجود اینکه خواستای اسرائیلی نه، آقای بایدن میگه بیاین صلح کنیم. حالا صلح سه مرحله است. خوب دقت کنید. یک، یه آتش بس 6 هفته ای. اسرائیل از اون مناطق پرجمعیت غزه عقب نشینی بکنه. یعنی اگه الان قلب رفح هست، مثلا یه مایل بره اون طرف تر تو حاشیه مثلا رفح بشه از قلب پرجمعیتش، یعنی اسرائیل تر جاشه، یه کمی تانکاشو 200-300 متر 500 متر 1 کیلومتر این ورتر اون طرف تر ببره. آزاد گروگان های سال خورده و زن آزاد بشن، در عوضش صدها زندانی فلسطینی. همینجور این مردایی که در این مدت بودن همجو کامیون گرفتن لخ کردن بردن که دستشون باز باشه. اصلا دیگه اخیراً ارتش اسرائیل اعلام کردن که دیگه نگیرین. یه جای خوندم نوشته بود که همون موقع اگه مشکوکم بکشین، جا نداریم زندانای اسرائیل، دیگه جا نیست برای گرفتن این همه اسیر. حالا میگن ما به ازای هر یه نفر شما چند نفر دیگه جا ندارن، نمیخوان خرج نارشام اونا رو هم بدن. میگن در عوض روزی 600 کامیون مواد غذایی، ببین فری مثل یه بچه رو گول بزنن، این 6 هفته اینا رو آزاد بکنین به کامیونا که برای 2 میلیون جمعیت، حالا که جلوی کامیونای کمک رسانی رو هم گرفتن، و اجازه بازگشت هزاران خانواده به شمال غزه داده می. شمال غزه رو که داغون کردن، حالا برای 2 مرتبه رفتن اون منطقه جلیلیه، باقی مانده اون کوچه خیابونایی که دیگه آدم می شد ازش بره، اونا رو هم داغون کردن به عنوان این که می خواهیم اون تونل های زیرزمینی تخریب بشه. یعنی اونا که از اون طرف بیچاره ها مهاجرت کردن، اولا این قسمت جلیلیه که اخیرا اونجا رو با نمیدونم 270-280 تا حمله هوایی دو مرتبه روی بار قبل بمباران کرده، اینجا مرکز مهاجرین اولیه فلسطینی هاست که شاید 70 سال پیش، یعنی دیگه باقی مانده های نسل او، فرزندان او و نوه نتیجه، یعنی این منطقه قدیمی ترین و معروف ترین بخش آوارگان بوده که از اول آوارگان اومده بودن اونجا. خب این قسمت اوله، یعنی در واقع میخوان مردم خودشون هم راضی بکنن که اونا که فعلا پیرن و یا زنن همه آزاد بشن، و اسرائیلی مقداری تانکاشو جا به جا خواهد کرد. مرحله دوم آزادی همه گروگان ها از جمله سربازان اسرائیلی، اگر نشنیده بودم که اونها هم اسیر شده باشن. ولی هیچ صحبتی از این نیست که حماس دیگه، حماس بعد از مثلا حماس میتونه دیگه آزاده. میگه نه، حماس باید نابود بشه تا 2 مرتبه نخواد خودش رو احیا بکنه. بایدن البته گفته که ما میسپریم غزه رو به اون تشکیلات خودمختار کرانه باختری، ولی اسرائیل هرگز اینو قبول نکرده. یعنی قصد اونا اینه که به تمام حماس نابود بشه. این مرحله دومه. مرحله سوم انتقال بقایای گروگانهای جان باخته. دیگه به چه درد میخوره اونا که مردن توی این حالا تونلا، از حالا از خود حماس یا از اونا، یا مثلا مال اونها اگر رفتن تو اسرائیل کشته شدن. و پاکسازی آوارها در 3 تا 5 سال با حمایت امریکا و اروپا و نهادهای بین‌المللی. حالا کی تضمین اینو میکنه؟ اولا تو مجلس یکی از نمایندگان گفت 14 سال طول میکشه این خرابی ها تنها برداشته بشه. همین برج دوقلوی امریکا چند سال طول کشید؟ 2 تا فقط برج وسط نیویورک با همه این امکانات، خیابونا سر جای خودش هست، فقط آشغالای این برج بخوام ببرن 2-3 سال طول کشید. زمان انقلاب تو میدان 15 شهریور که بعد در اسمش هفت تیر شد، یه ساختمان 6 7 طبقه بود، نمایشگاه طبقه پایینش بی ام و، حالا تو ایران میگفتن مال نمیدونم یکی از ثروتمندای وارد کننده بی ام و بود در واقع. اونم معلوم نشد که بمب گذاشته بودن، اون ساختمانم فرو ریخت. اون تا چندین سال، 7-8 سال طول کشید تا بتونن اون آشغالا رو ببرن. فوق العاده سخت، در حالی که اصلا تو چیز خیابون دیگه نیست، اصلا کوچه ای وجود نداره، همش خرابه های ساختمانه. اصلا بخواین آشغال رو ببرن کجا میخوان ببرن؟ یعنی اصلا یه امر محاله. تازه کی تضمین میکنه که اروپا و امریکا بیان بدن؟ این یه چیزیست که اصلا دیگه صرف نمیکنه که این خرابه ها رو بخوان ببرن، خراب بکنن. پول اون خراب کردن و بردنش بیش از ساختمانه در اونجا میشه. یعنی اگرم در واقع صلحی بشه، باید برن یه جای دیگه بسازن. اون یه چیزی شاید 30-40 سال طول بکشه بخوان اونجا رو از اول بخوان بنا بکنن. اینم خیلی عجیبه، یعنی یه چیز محال به نظر میاد که پولش هم امریکا و اروپا و نهادهای بین المللی بدن. فعلا بذاریم ما تخریب بکنیم، بعدن دیگه به آینده. من اخیرا هم که همطور که میدونید اون کنترل منطقه مرزی رو، نوار مرزی که 8 مایل هست بین مصر و غزه بوده، اونجا رو هم گرفتن. از اونجا یه مقداری مواد غذایی اونها میامد. اسرائیل اونجا رو هم کاملا گرفته و توپخانه و تانک ها و همه اینا هم در اون قسمت های بحران، هم رفح و هم در قسمت شمال هست. منتظر هستن که با طولانی کردن این جنگ در اثر بیماری، چون مواد غذایی که نیست، جلوش هم الان گرفتن و تابستون هم هستش که پیش بینی که 3-4 برابر اونچه که کشته شدند حداقل در اثر این بیماری های واگیردار مثل هپاتیت A اینا به زودی خواهند مرد. از اونجا میخوان اینا از گرسنگی بمیرن، یا گرسنگی یا بمباران یا بیماری، یعنی فقط یک خرابه به نام غزه بمونه. خب این در واقع برنامه اسرائیل. حالا هم که آقای بایدن نیاز داره که به هر حال یک تبلیغاتی برای انتخاباتش بکنه، خب داره اینا رو مطرح میکنه که به عنوان قهرمان آتش بس ممکنه از اون مرحله اولش عملی بشه، اون انتخابات رو بگذرونه، ایشون بگه من شروع کردم. ولی چه حاصلی داره که در وسط جنگ، چون حماس گفته که به شرطی صلح میپذیرم که جنگ با آتش بس، یعنی اول آتش بس بدین و بعد مذاکره کنیم. اونا حاضر نیستن آتش بس رو انجام بدن، میگن اول پله پله این گروگان ها رو ببینیم، میخوان اون مشکلی که تو خود اسرائیل دارن این رو حل بکنن. یعنی در واقع نابودی حماس، یعنی بدون قید و شرط میخوان به همونجا برسن. خب این در واقع خلاصه اون چیزی بود که عرض کردم خدمتون. ولی این راه حل در واقع همون راه حلی است که مسلمان ها در نهضت حسینی هم تجربه کردن دیگه. وقتی امام حسین در یه موقعیتی قرار دادن که یا بپذیر یا بیعت بکن با یزید، بپذیر یا آماده جنگ شو. امام حسین هم فرمود هیهات هیهات من ذلت، دور از من، دور از من ذلت، یعنی وای بر من بخوام اگر این ذلت رو بپذیرم. به نظر نمیاد که قزم حاضر باشه که یک همچین شرایطی رو بپذیره، شرایطی که در واقع بعدن اینا رو از بین خواهند برد، همشون رو خواهند کشت. ولی از حالا بخوان دست بالا ببرند که به هر حال مشکلات انتخابات امریکا رو حل بکنند، چنین چیزی فوق‌العاده بعید به نظر میرسه. گیرم هم حالا تونستند این افراد حماس رو که در این تونل ها هستند نابود بکنند. خیلی ها رو الان با این بمباران مجددی که نواحی شمالی غزه رو کردند، به خصوص اون جبلیه رو، اینا خب گفتن چند مایل الان یادم نیست آمارشو از این تونلا همه تخریب شده. خب اینا تو اونجا هستن دیگه. ولی این یک فکره، مسئله حماس یه تشکیلات سیاسی نیست، یه اندیشه است. مادامی که این ملت هستند، فرزندان اینها، نوه های اینها، یا همین اندیشه‌ای که اینا در واقع نابود کردن یه نسل و اینا حالا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، یعنی هیچ وقت روی خوش اسرائیل نخواهد دید، برای همیشه که اوضاع احوال اینطوری نخواهد بود. بنابراین این یک پاسخ درستی به این جریان نیست، مگر اینکه شرایط جهانی متحول بشه. اگر میبینیم آقای بایدن هم یه مقداری روی خوش نشون داده، اولش البته یه مقداری هارت و پورت به اسرائیل کرد که نباید بپذیرید، ولی بلافاصله همین جمعه شب برگشت به خود حماس، یعنی انتقادات خیلی بیشتر که بپذیرید به نفعتونه و هر چی زودتر از این فرصت باید استفاده بکنین. و این سازمان موساد هم در واقع منت گذاشته بود که ما تعداد درخواستامونو که اون تعدادی که باید آزاد بشن ارفاق کردیم، که گفتیم فعلا پیر زنان و مثلا پیر مردا و زنان رو آزاد بکنیم. تازه طلبکار هم هستن، ولی در هر حال به نظر نمیرسه که این راحل یه راحل اساسی باشه. اگرم الان بایدن استقبال کرده، برای اینکه این موج عظیمی که در دانشگاه‌های آمریکا اتفاق افتاد، در شهرهای مختلف و به خصوص سازمان ملل رأیی که دادند که اسرائیل باید از رفح خارج بشه، همه اینا داره افکار عمومی جهان رو دچار یک تحول اساسی میکنه. طبیعتاً بایدن میخواد که پاسخم برای بقای خودش به این نیازها بده. طبیعتاً یه ذره ظاهراً کوتاه اومده، ولی خب همه میدونن که قضیه چی هست و دیگه خرشون از پل بگذره، یه هفته بعد از انتخابات دو مرتبه برمیگرده به اون موضعی که بوده. در هر حال خیلی متاسف هستیم که جهان به اینجا رسیده که هم در کشور خودمون و هم در امریکا، مهد آزادی، مهد دموکراسی، شاهد این در واقع حق کشی ها و عدول از حاکمیت ملت هستیم. به امید روزی که به هر حال جهانیان بیدار بشند، اون درصدی رو که باید مردم آگاه احراز بکنن به اونجا برسند، تا این بساط ظلم در هر شکلش بتونه برچیده بشه. خب تا همینجا من فکر میکنم کفایت میکنه. بخوام بعضی قسمت ها رو بخونم، یه مقداری ممکنه خسته بشین. اگر سوالی بود در بخش سوال جواب سعی میکنم توضیح بیشتر خدمتتون بدم. متشکرم از توجهتون.